از همراهی شما. اما ازتون دعوت میکنم که به خبری که همکنون به دست من رسیده توجه بفرمایید که مربوط میشه به طرح آزادی پدران زندانی در آستانه روز پدر و با همت خانواده بزرگ رادیو ورزش که انجام خواهد شد. علاقه‌مندان به طرح آزادی پدران زندانی میتونن از طریق کد دستوری ستاره 780 ستاره 5588 مربع و انتخاب گزینه به عشق علی و یا از طریق شماره کارت بانکی 5041-72-10-62-80-62-79 در این امر خداپسندانه مشارکت بکنند. این رو هم خدمت شما دوستان عزیز شنونده بگم که تا صبح امروز مبلغ 124 میلیون تومان جمع‌آوری شده و اینکه حدوداً 950 نفر تا کنون در این طرح مشارکت داشتند. خیلی ممنونم از شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم. امیدوارم کسانی که استطاعت مالی دارن در این طرح خداپسندانه که طرح آزادی پدران زندانی هست در آستانه روز پدر حتما مشارکت داشته باشن. اما در این فرصت ازتون دعوت میکنم همراه همکارانم باشید در برنامه ورزش ایران که اختصاص داره به ورزش های رزمی.
ورزش ایران رشته های رزمی. به نام خداوند سبحان پروردگار جان، خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوش آمدید به شنیدن این برنامه ورزش ایران که ویژه رشته های رزمی است و ما هر سه شنبه خدمتگزار شما ایم تا نزدیک ساعت 10. امروز پنجم اسفند ماست و روز مهندس. به تمام رزمیکارانی که مهندس هم هستن تبریک و تهنیت عرض میکنیم. اما آنچه خواهید شد، گفتگوی تلفنی با آقای فریبرز عسکری، سرمربی تیم ملی تکواندو مردان. گفتگو با استاد حمیدرضا جعفری، دبیر کل سبک کورش. ارتباط تلفنی با آقای سید حسن میر، سرپرست تیم تکواندو شهرداری ورامین. و از امروز در خدمت آقای دکتر امیرعباس لشکری هستیم، عضو ستاد مبارزه با دوپینگ و آغاز سلسله مطالب درباره دوپینگ. اخبار تکواندو رو چون همیشه آقای شکریان تقدیم شما خواهند کرد و یک هنر رزمی هم توسط استاد فرید خطیری، کارشناس برنامه، معرفی میشه. شماره های ارتباط با برنامه 220-213-87 شماره پیامک ما 30306. کارشناس برنامه استاد فرید خطیری، سلام، صبحتون بخیر.
به نام خدا. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما همکار عزیز آقای اکرامی، همچنین خدمت شنوندگان برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش، به ویژه علاقمندان به ورزش‌های رزمی. امیدوارم که روز بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید.
سپاسگزارم ازتون. آقا من رشته تحصیلی شما رو نمیدونم، اگر مهندسید بهتون تبریک.
خیلی ممنونم، مهندس
بسیار خوب. اما خب تو برنامه
خیلی، اما اجازه بدید من به مهندسا تبریک بگم به سهم خودم.
خیلی مهندسی شده صحبت میکنید.
بله خواهش میکنم.
خب بفرمایید مقدمی رو از شما بشنویم.
خدمتتون عرض بکنم که اخبار و اتفاقات متفاوتی در این 7 روز اخیر در دنیای ورزش رزمی ما اتفاق افتاده که مهمترینش و در واقع میشه گفت شوک آورترینش این بود که با خبر شدیم یکی از سهمیه های بازی های المپیک ما در رشته تکواندو یعنی آرمین هادیپور در تمرینات صلیب رباتیش دچار صدمه و پارگی شده و به همین خاطر ما با سرمربی تیم ملی تکواندو مردان ارتباط برقرار میکنیم تا از ایشون بپرسیم که واقعا چه اتفاقی افتاده، آیا آرمین هادیپور براش این امکان وجود داره که در المپیک شرکت بکنه، وضعیتش در چه سطحی هست و اینا. صحبت ما بیشتر با آقای عسکری در این رابطه است.
پشت خط برنامه هستند استاد.
بعدش هم خواهش می‌کنم، بعدش هم که هفتمین قهرمانی شهرداری ورامین رو در لیگ برتر تکواندو در رابطه با این پیروزی با آقای سید حسن میر سرپرست این باشگاه صحبت خواهیم کرد. امضای تفاهمنامه همکاری بین فدراسیون تکواندو ایران و بلغارستان و بالاخره زمان برگزاری سوپر لیگ جودو هم مشخص شد.
خیلی سپاسگزارم. البته جسارت میکنم تصدیق بکنم ربات صلیبی، شما فرمون صلیبی.
آها ببخشید، ربات صلیبی.
عذرخواهی میکنم از شنوندگان محترممون. جناب آقای استاد فریدورز عسکری سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای اکرامی و همینطور استاد عزیزم آقای خطیبی در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای عسکری خیلی خوشحالم که در این گفتگوی تلفنی حضور دارید. من به همکارم و شنوندگان میگفتم خبر شوک آوری بود برای ما که شنیدیم آرمین هادیپور دچار مصدومیت شده از ناحیه ربات صلیبی زانو. میخواستم بپرسم که این اتفاق چگونه افتاد و در واقع میگه پیامدهای بعدی این صدمه چی خواهد بود؟
بله از خدمت شما که البته خودتون بهتر میدونید در حال رشته‌های رزمی همیشه با درگیری‌های فیزیکی و دیدگی همراه هستش. متاسفانه ما سال گذشته که به دلیل بروز این منحوس کرونا اردوهای تیم ملی رو تعطیل کردیم و حدود 6-7 ماه بچه ها از تمرینات ملی دور بودن. ظاهراً توی یکی از تمرینات که آرمین توی کنار ساحل داشته ماسه ها پاش میپیچه و یه مقدار احساس ناراحتی داشت. به بعد اردوهای ما شروع شد، یعنی بعد از 7 ماه مجوز فعالیت گرفتیم، همون روزهای ابتدایی که به من اعلام کرد که من مقدار ناراحته، ما فرستادیم که امارای گرفت و برایش کمیسیون پزشکی تشکیل دادیم.
بله.
که تا پزشکای معتمد فدراسیون پزشکی ورزشی تو اون مقطع کتن اعلام کردن که نیاز به جراحی نداره، با تمرینات باز دوباره با تمرین و فیزیوتراپی میتونه همینجوری ادامه. خب این شرایط ادامه داشت تا دور قبلی لیگ که آرمین برای حضور در لیگ تو حضور پیدا میکنه و موقع گرم کردن ظاهرا دوباره پاشنه رو خالی میکنه، که تو اون مقطع هم باز تیم دانشگاه آزاد خیلی حرفه‌ای به قضیه نگاه میکنن و اجازه نمیدن که بازی بکنه.
بله.
علاوه بر اینکه بازی نکرده بود ولی خب پاش آسیب دید. وقتی برگشت اردو ما مجددا مرحله پزشکی رو طی کردیم و متاسفانه اعلام شد که این دفعه پارگی ربات صلیبیش کامل شده و این اتفاق افتاده. ولی الان بحثی که هست این بود که ما همون 3 نفر از یک تا پزشک معتمد فدراسیون پزشکی تک تک با بود آزین رو معاینه کردن. خب دو تاشون که به صراحت اعلام کردن بعد از جراحی حداقل 6 ماه زمان داره تا بتونه به تمرینات برگرده. ولی یکی از این عزیزان گفتم زودتر برش میگردونم. مثلا این زودتر برش میگردونم این بود که ما دیگه تمرین تکوانو نداشتیم، فقط میتونست برگرده با تمرینات بدنسازی خودش رو کامل بکنه که به المپیک برسه، که عملا امکان پذیر هم. جلسه در وزارت ورزش تشکیل شد، ما رفتیم اونجا و حال دلایل و مستنداتمون رو ارائه دادیم. وقتی که به این باور رسیدیم که آرمین با جراحی به المپیک نمیرسه و قطعا المپیک رو از دست خواهد داد، پس رسیدیم جراحی نکنیم با توجه به اینکه خب تو 3 تا مورد قبلی که قهرمانان عزیزمون آقای محمد معتمد، علیرضا نصرزاده و بهنام اصلاحی با آتیب مشابه تونسته بودن مطابقاتش رو پشت سر بذارن و مدال کسبن برای کشور عزیزمون. داریم تلاش میکنیم که انشالله همین شرایط رو برای آرمین رقم بزنیم. الان آرمین شرایط خوبی داره، داره تمرین میکنه، ولی خب من اجازه ندادم که تو شرایط فعلی تمرین تکواندوشو شروع کنه. فعلا کاملا در اختیار دکتر رهبری هستش، دارن تمرینات فیزیوتراپی و درمانی رو انجام میدن، ولی شرایط شرایط خوبیه که انشالله پاشو روی استحکام خوب برسونیم تا آخر سال و تمرینات تکواندوشو از ابتدای سال 1400 شروع کنیم. من با توجه به اون شرایط قبلی که از اون پسر دیدم احساس میکنم که با دعای مردم و انرژی مثبتشون و توانی که آرمین داره و این باور ذهنی که داره که قطعا میرسه و نمیخواد تسلیم بشه، ایشالا این اتفاق مثبت توی اولفی میفته و آرمین با همین پا ایشالا میتونه اونجا درخشان عمل بکنه. ما هم تمام تلاشمون رو میکنیم که در خدمت این قهرمان عزیزمون باشیم تا شرایطی رو رقم بزنیم که
خب آقای اسکری، تا اینجا اون چیزهایی که شما گفتید نظر پزشکان بوده، اما من میخواستم نظر خود شما رو هم بدونم. البته شما میگید که فعلا آرمین تمرین نمی کنه و مشغول تمرینای خاصی هست و تمرینای بدنسازی هست و تمرینای رسمی رو از سال آینده رسما شروع میکنه. حالا من نمیدونم من این سوال رو سال آینده با شما مطرح کنم یا الان میتونم مطرح کنم، خودتون نظرتون چیه؟ آرمین در چه سطحی از به اصطلاح آمادگی های اردویی میتونه به سر ببره و آیا حالا که شما میگید احتیاج به عمل نیست و بدون عمل هم میتونه در بازی های المپیک شرکت بکنه، اما به هر جهت این بازیکن دچار یه افت شده، حالا اون افت رو بخوایم جبران بکنیم از نظر تکنیکی تاکتیکی خودش زمان بره. نظر خود شما چیه؟ آرمین آیا میتونه در بازی های المپیک موثر باشه؟
این جا خطیب ایمان تو جلسه که تو وزارت ورزش هم داشتیم بهشون اعلام کردیم که به هیچ وقت خیال نداریم خدا نکره مقابل به حال تصمیمات پزشکی بیستیم، برای همین هم از همین الان اعلام کردیم بلافاصله بعد از المپیک شرایطی فراهم بکنیم که آرمین جراحی بشه. اما عرض کردم به این باور رسیدیم که اگر الان جراحی کنه توی مقطع المپیک رو از دست میده و همین دلیل ما میونه تصمیم بعد و بعدتر سعی کردیم تصمیم بعد رو انتخاب بکنیم. قطعا این شرایط سختی خواهد بود. به هر حال آرمین با زانوی پاره داره تمرین میکنه و این فشار مضاعفی رو میطلبه. منتها رو گفتم خدمتتون سعی کردیم که این باور رو تو خودمون بالا ببریم با تجربیات قبلی که داشتیم و با مراقبت های ویژه. شما اگه همین امروز بیاید تمرینات که آن میداره انجام میده رو ببینید شاید باورتون نشه که این بازیکن پاش پار است. منتها من بعد از این اتفاق با خیلی ها صحبت کردم، حتی شرایطی فراهم شد که من با دکتر امینی توی آلمان که زانوی پای خانم هرگر باسلی رو جراحی کردم صحبت کردم. تمام این شرایط رو در نظر گرفتم با چندین فیزیوتراپ مطرح از جمله فیزیوتراپایی که قبلا با تیمهای ملی تکواندو کار کردم صحبت کردم. و اتفاق نظر این بود که اگر قراره با این پا کار بکنیم بهترین حالت اینه که تا یکی دو ماه آینده به هیچ عنوان پاش حتی یک بار هم خالی نکنه، چون یک بار خالی کردن این شرایط رو بدتر میکنه. بابت همین عزیز که من خدمتتون گفتم من عجله نمی کنم برای برگرد داشت تمرینات تکواندو، سعی میکنم که احساسی عمل نکنه. بعد اینجا به بعد تفکر ما و تمرکزمون روی پای آرمین خیلی مهمه و شرایط خود آرمین که هر لحظه توی تمرین احساس خستگی کرد باید یه مقدار استراحت بدید که اون زانو مجددا به صلاح خود ریکاوری کنه بعد دوباره تمرین شروع کنه، چون به هر حال زانو باید تمرکز کامل تمرینات انجام بشه. خیلی باید حرفه‌ای عمل بکنیم و خیلی باید مراقب باشیم. با این شرایط قطعا میتونیم برسونیمش به اولوی و انشالله اتفاق خواهد افتاد. گفتم خدمتتون فقط کار ما سخت‌تر شده و یه مقدار بیش از پیش باید در مورد به اصطلاح نفع کارمون و فوکوس روی تمرکزمون تمرکزمون بیش از قبل باشه.
تشکر میکنم از شما آقای فریبرز عسکری. الان من احساس میکنم حالتهای شما رو که چقدر دغدغه ذهنی براتون به وجود آورده. به هر جهت آرمین هادیپور هم یکی از مهره‌های مؤثر تیم ملی تکواندو ما هست. ما امیدواریم که این بهبودی سریعا حاصل بشه و آرمین بتونه در رقابت‌های المپیک امسال شرکت بکنه. از شما هم تشکر میکنم. اگه صحبت خاصی دارید ما شنونده خواهیم بود.
من فقط در آخر هم تشکر میکنم از شما که پیگیر برنامه‌های بچه‌ها بودید و اینکه میخوام خیلی دوستانه و دلی بگم خدمتتون، من شبانه روز کنار این بچه‌ها بودم، من دیدم چقدر سختی کشیدن، دیدم چقدر تلاش کردن. واقعا حق این دوست جوونمون مدال خوشنگ المپیک هست. بابت این قضیه مطمئن باشید که ما به هیچ عنوان کوتاهی نمی‌کنیم و تمام تلاشمون رو می‌کنیم. امیدوارم مردم عزیزمون هم مثل همیشه دعای خیر و انرژی مثبتشون رو بدرقه راه این عزیزانمون بکنن که بچه‌ها بتونن ان شاءالله سال آینده دل مردم رو خوشحال کنن.
ان شاءالله.
خیلی ممنونیم ازتون استاد فریبرز عسکری.
منم متشکرم.
وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان فهیم رادیو ورزش با چند خبر از دنیای تکواندو در خدمت شما عزیزان هست. جلسه آنلاین شورای اجرایی اتحادیه تکواندو آسیا با حضور کیسوکی رئیس اتحادیه و سید محمد پولادگر نائب رئیس و دیگر اعضا روز گذشته برگزار شد و تاریخ برگزاری مسابقات کسب سهمیه المپیک و رقابت‌های قهرمانی آسیا باز هم تغییر کرد. بر همین اساس مسابقات کسب سهمیه المپیک قاره آسیا که قبل از این قرار بود 24 تا 26 اردیبهشت رو برگزار بشه با درخواست اردن که میزبان این رقابت‌ها هست با یک هفته تأخیر و 31 اردیبهشت ماه برگزار بشه. مسابقه قهرمانی آسیا در بخش پومسه پارتکواندو و کیوروگی هم که طبق تقویم اعلامی قرار بود در تاریخ 30 فروردین ماه برگزار بشه به تعویق افتاده و قراره که خرداد ماه این مسابقات انجام بشه. اما برگزاری دوره بین‌المللی کوچینگ پارتکواندو به میزبانی ایران در دو سطح پومسه و کیوروگی برگزار شد و در این دوره مدرس خوب کشور حافظ مهدوی هم حضور داشت و از دیگر مدرسان این دوره هم میتونیم به چلبات رئیس کمیته پاراتکواندو و عثمان دردار مسئول برگزاری مسابقه پاراتکواندو فدراسیون جهانی تکواندو اشاره کرد. مسابقات دیگه برترمون هم هفته بعدش پیگیری شد و شهرداری ورامین تونست فاتح سکوی قهرمانی جام خلیج فارس بشه و توازن خانگی کن هم به نایب قهرمانی برسه. دیدارهای مرحله نهایی 19 دوره رقابت لیگ برتر جام خلیج فارس با حضور 4 تیم پیگیری شد و شهرداری ورامین دیداری حساس داشت و تونست با نتیجه 6-2 لوازم خانگی کم رو شکست بده و بتونه هفتمین کاپ قهرمانی بالای سر ببره. بگوپوشان لوازم خانگی کن هم که نایب قهرمان شدن و در نهایت این صنعت مثل کرمان بود که تونست با تیم فرمانی بر سکوی سوم بیستن. رقابت های 6 تیم در مرحله نهایی لیگ تکواندو نوجوانان پسر قراره که طی روزهای پنجشنبه و جمعه همین هفته در فدراسیون تکواندو برگزار بشه. مرحله مقدماتی این رقابت ها با حضور 13 تا تیم برگزار شد که در نهایت از هر سه گروهی که در این رقابت ها حضور داشتن 6 تیم به مرحله نهایی حضور پیدا کردند و قراره که طی 2 روز پنجشنبه جمعه این مسابقات برگزار بشه تا قهرمان جام آینده سازان المپیک هم مشخص بشه. خبر بعدی اون مربوط بشه به رئیس فدراسیون بلغارستان و سفیر بلغارستان در ایران که در فدراسیون تکواندو حضور پیدا کردند و از تامین ملی پوشان تکواندو کشورمون بازدید به عمل آوردند. تو این دیدار که انجام شد سفیر بلغارستان از تجهیزات و امکانات فدراسیون تکواندو از جمله سالن برگزاری، سالن تامین مسابقات، سالن بدنسازی و مرکز علمی کاربردی تکواندو بازدید کردند. خب شنوندگان عزیز حتما در جریان هستند که تیم ملی بلغارستان از 20 بهمن ماه با 6 تکواندوکار زیر نظر زلغردی سرمربی ایرانی خودش برای برپایی اردوی مشترک با تکواندوکاران کشورمون وارد ایران شده و 12 اسفند ماه هم ایران رو ترک می‌کنن و در ادامه هم ملی پوشان کشورمون برای حضور در تورنمنت بلغارستان به این کشور سفر می‌کنن و یه اردوی یک هفته‌ای هم در اون کشور برگزار می‌کنن. اما با حضور رئیس فدراسیون بلغارستان و سفیر این کشور در ایران اتفاق دیگه‌ای هم افتاد و اونم امضای تفاهم‌نامه همکاری بین فدراسیون تکواندو ایران و بلغارستان بود که این تفاهم‌نامه 3 ساله هست و به منظور توسعه روابط و ارتفاع سطح همکاری در برنامه‌های مشترک دو کشور و مسابقات تنظیم شده و قراره که بعد از اینکه تیم ملی تکواندو کشورمون در بلغارستان حضور پیدا کرد، اردوی مشترکی هم به همین صورت در بلغارستان برگزار بشه و اعتبارش هم که عرض کردم تا پایان المپیک 2024 هست. آخرین خبر هم مربوط میشه به تیم ملی پاراتکواندو بانوان کشورمون که روز گذشته مسابقات انتخابی خودشون رو برگزار کردن و در پایان این دوره رقابت ها هم روزا ابراهیم و مریم عبدالله پور تونستن که مجوز حضور در اردوی تیم ملی پاراتکواندو کشورمون رو پیدا کنن. قبل از اینم 4 بگو پوش به نام های خانم رایحه شهاب و فاطمه دودانگه تونسته بودن به اردو راه پیدا کنن که تمرینات خودشون هم زیر نظر خانم کشاورز به عنوان سرمربی دارن پیگیری میکنن تا بتونن به مسابقات قهرمانی آسیا راه پیدا کنن.
ممنونم از این که مثل همیشه جناب آقای شکریان لطف میکنن اخبار تکواندو رو برای برنامه ارسال میکنن تا ما هم به این ترتیب در خدمت عزیزان شنونده باشیم، کاری که ادامه دار بوده خوشبختانه تا این سالیان. اما با استاد حمیدرضا جعفر صحبت میکنیم، دبیر کل سبک کورش، درباره برنامه های بین المللی که این سبک داره. سلام، وقت شما بخیر استاد جعفر. پشت خط برنامه هستین؟ خب ظاهرا صدای بنده رو نشنیدن، یک بار دیگه ارتباط رو برقرار کردیم. جناب استاد جعفر سلام.
آیتون سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و استاد عزیز و عزمندم جناب آقای خطیری و عرض سلام دارم خدمت همکاران توانا و عزیزتون و همچنین شنونده های خوب و با وفای هنرهای رزمی. من در خدمت شما هستم.
آقای حمیدرضا جعفر، من هم عرض سلام و صبح بخیر و خسته نباشید دارم خدمت شما. و خب با توجه به تجربیاتی که شما هم در جودو دارید هم در کوراش دارید، الان هم میبینیم که مسئولیت اجرایی سبکی به نام کورش هم به دست گرفتید، من ابتدا میخواستم از شما سوال کنم که این سبک کورش یا این هنر رزمی کورش چه هنر رزمی هستش؟ در چه طبقه از هنرهای رزمی منطقه قرار داره؟ آیا کشتی هست یا نه ورزشی است که با دست و پا ضربه میزنن؟
سلام خطیری، از سلام و مصطفی دارم خدمتتون. ببینید من از این فرصتی که به هم داده شده استفاده بکنم و فرارسیدن روز بزرگداشت پدر رو به همه پدرهای عزیز مخصوصا شما تبریک بگم.
تشکر میکنم.
و اما در مورد سوالی که فرمودیم، این ورزش خدمتش مربوط به کشور تاتارستان روسیه است و خدمتی بیش از 800 سال داره و از نظر شباهت شبیه کشتی آلیش و کشتی با کمربند ما.
میبخشید من کلامتون رو قطع میکنم، همه ایالت مسلمان نشین تاتارستان روسیه منظورتون همون منطقه است؟
دقیقا.
بله بفرمایید.
و این ورزش به قدری توی این کشور طرفدار و محبوبیت داره که همون جوری که ورزش چوخه یا کشتی با کمربند در مازندران ما طرفدار داره.
بله.
و در کشور ما قدمت 30 ساله ای داره جناب خطیری.
بله.
و از نظر اجرای فنون هیچ شباهتی این ورزش برخلاف این که خب خود من جودوکارم، کورشکار بودم، جوجیتسو کار میکنم، هیچ شباهتی به این سرشته ای که خدمتتون فرمودم اصلا نداره.
بله.
و بیشتر روی سوبلس بدنی، چرخش کمر و توان و قدرت مچ و سرشونه میباشد.
یعنی ما نمیتونیم شباهتی برای این ورزش نسبت به ورزش‌های دیگه رزمی مشابه اون پیدا بکنی؟
همونطوری که خدمتتون گفتم این ورزش شباهت خیلی زیادی به آلیش و کشتی با کمربند داره.
بله،
قابل
بله،
توجه
بله.
برای شنوندگان و جناب‌عالی به عنوان کارشناس که ما در این سری که اردوی تیم ملی کورش رو داریم برگزار می‌کنیم برای مسابقات 20 جون که تقریبا میشه اوایل تیر ماه سال 1400 خودمون و مسابقات تقریبا شامپیون شیپ کازان روسیه است میخوایم شرکت بکنیم، از قهرمان‌های نامدار رشته آلیش و کشتی با کمربند و قهرمانانی که آخرین دوره مسابقات کشوری رو در قوچان مشهد سال 1398 برگزار شد، نفرات اول تا سوم مشترکش رو در این اردو دعوت کردیم و چیز غالب بر 70 و اندی نفر ما ورزشکار رو از امروز بعد از ظهر پذیرششون میکنیم و از فردا صبح با مربیان عالی رتبه‌ای که اندفعه ما ازشون دعوت کردیم داریم استفاده میکنیم. اگر اجازه بفرمایید من مربیایی که استفاده کردم ازشون نام ببرم، من از استاد جمشید آبلو که یکی از قهرمانهای کشتی عالی و کشتی با کمربند آسیا، ایشون داور بین‌المللی و مربی بین‌المللی کشتی و دکترای ورزش رو دارن، ایشون دو تا کتاب به جامعه ورزش تقدیم کردن، نوشتن. یکی کتاب دانش و ورزش بوده و یکی جدول مسابقات، و ایشون مربی ارشد ما هستن. آقای قاسم امانی فیلابی رو آوردم که ایشون از قهرمانای کشتی آزاد جهان هستن، داریم از وجودشون استفاده میکنیم. ریاست کمیته فنیمون رو قهرمان و پهلوان خسرو دلی داره که همونجوری که جناب‌عالی و طرفداران رشته‌های رزمی از جمله کوراش و جودو میشناسن، ایشون سرمربی کوراش جهان در سال 2018 انتخاب شد، سرمربی اسبق تیم‌های ملی و کوراش بوده و خودشون هم عضو تیم ملی جودو در رده‌های جوانان، نوجوانان و بزرگسالان بودن.
بله.
استاد قرقوزلو رو آوردن که ایشون به عنوان نایب رئیس دارن با ما همکاری میکنن. ایشون هم از داورای بین‌المللی جودو، از قهرمان‌های نیروهای مسلح جهان هستن. مربی تیم ملی اسبق نابینایان و کمبینایان بودن، سرمربی تیم نیروهای مسلح در مسابقات سیزم ارتشای جهان بودن، سرمربی تیم جودوی ناجا بودن. در کمیته روابط عمومی و بین‌المللیمون از یه شخص بسیار با تبحر و با دانش خود استفاده کردم، دوست عزیزم آقای حسین طالع‌زاده هستن که ایشون در رسانه مسئول کل رسانه مجلس و اخبار مجلس ورزش‌های محلی و بومی هستن.
آقای جعفر ببخشید، ما چون یه مقدار محدودیت داریم، من می‌خواستم سوالاتم رو با شما در میون بذارم. شما اگه اشتباه نکنم در ابتدای صحبتتون گفتید که ورزش کرش 30 ساله در ایران داره فعالیت میکنه.
بله.
خب ورزشی که الان 30 ساله داره فعالیت میکنه، باید تمام تشکیلاتش چه در بخش تیم ملی، چه در بخش فنی مربیگری یا حتی بخش اداری، همه باید خانواده کرش باشن، درست میگم؟ اما بله. من میبینم که شما از دارید اشاره میکنید که مخصوصا در تیم ملی یا تیمایی که قرار در مسابقات برون مرزی شرکت کنن، از رشته های دیگه دارید کمک میگیرید. میشه در این رابطه توضیح بفرمایید؟
این رشته به یه تغییراتی مبتلا شد و از هم گسیخته شد. چند سالی هستش که دوست عزیزم جناب دکتر محمد فرشاد شادخام که ایشون هم عضو کمیته کشتی‌های سنتی فیلا هستن،
بله،
و مدرک دکترای ورزشی رو دارن، این رشته رو به دست گرفتن، نمایندگی آسیاییش رو گرفتن و ما اومدیم این رشته رو از رشته های جودو، جوجیتسو و کوراش به کل جدا کردیم و قهرمان هایی که بیشتر بومی بودن در رشته های در استان های گلستان، در استان مازندران، در استان گیلان، در مخصوصا در استان سمنان و تهران،
بله،
از اینا دعوت کردیم و اینا بیشترشون کشتی با کمربند و آلیش کار میکنن و الان ما داریم سرمایه گذاری میکنیم که اینو در سطح کل کشور گسترش بدیم. و جالب اینجام خدمتتون عرض کنم که جدیدن هم گویا فدراسیون کشتی کلاسیک خانوما رو یه ذره پشتیبانی و حمایت نمیکنن و این دوستان خانوما از ما درخواست کردن که در گروه ما همکاری بکنن، مسابقه بدن، شرکت بکنن و ما متاسفانه خوردیم به این ویروس منحوس کرونا و نتونستیم این اردو رو برگزار بکنیم. حتی چندین استان از جمله استان گیلان میزبانی اردوی بانوان و واسه اولین بار تو ایران به عهده گرفته بود که مناطق قرمز شد و ما نتونستیم از وجود بانوان بسیار خوبمون در رشته های کشتی با کمربند و قهرمانان عالیش استفاده بکنیم.
استاد جعفر، الان در حال حاضر این سبک در چند تا استان فعالیت رسمی داره؟
ما چیزی در حدود 11 استان از تقریبا 31 استان رو نماینده داریم.
بله.
و همین دیروز هم که من تورا داشتم می اومدم اینجا، چقدر از قهرمانهای گلستان، جالب استاد خطیری خدمتتون عرض کنم که ما علاوه بر رشته کوراش که ریشش مال ازبکستانه، رشته کرش که مال تاتارستان روسیه است، یک رشته دیگه هم داریم به نام گرش.
آها، گرش
اینم مال ترکمنستانه.
بله، نام اسمو شبیه همه و باید در تلفظشون دقت بکنید.
کرش و گرش لفظاً به اصطلاحات محلی روسیه معنی کشتیه.
بله.
یعنی خود کراش به معنی کشتیه، کرش به معنی کشتیه، گرش به معنی کشتیه. مثلا قزاقستان هم یه رشته‌ای داره به نام قزاق کره.
بله.
اون کره هم کشتیه، یعنی کشتی قزاق.